و رفتارهای هویتی و اجتماعی ما مادری چقدر شأن و شوکت و مقام داره. یک پیمایش موج چهارم ارزشمندی های ایرانی ها بود، ارزش و نگرش های ایرانی ها، که سال 1402 ارزیابی شد و این پیمایش ملی گزاره خیلی قشنگی به ما داد و اون این بود که چیزی بالغ بر 97% از پاسخ دهندگان مادری رو فضیلت و ارزش دانسته بوده. خیلی جالب بود. این نشون میده که علاوه بر این که یک نیاز بیولوژیکیه، علاوه بر این که یک تقاضای عاطفیه، علاوه بر این که یک هویت خانوادگی هست، نشون میده که اصلا جامعه هم مادری رو یک کرامت و به عنوان یک نیاز اجتماعی در زنان ایرانی احساس میکنه و به شمار میاره. و در نهایت این که با تمام این همه مقدمات و زیرساخت هایی که برای یک مادر و برای تجربه یک مادری فراهم شده، اما چرا برخی تمایل یا انگیزه یا تقاضای خودشون به سمت مادری رو سرکوب میکنن؟
بله، متشکرم از شما. حتما به این سوال پاسخ میدیم. شرمنده های عزیز کنار ما باشین، این پاسخ رو و دلایلش رو از آقای صالحی میپرسیم مجدد و امیدواریم که کنار ما باشید و سعی کنیم با همراهی شما به یک نتیجه برسیم. اما در این بخش از برنامه ثروت خاموش میخوایم اخبار جمعیت رو بشنویم. بازم برمیگردیم، کنار شماییم، شما هم کنار ما باشید.
رصد اخبار جمعیت.
مبلغ وام ازدواج تثبیت شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه: وام ازدواج برای زوجها برای 1404 به مانند 1403 پرداخت خواهد شد و تغییری نخواهد کرد. وام فرزندآوری 10% افزایش می‌یابد. به طور مثال فرزند اول 40 میلیون تومان 44 میلیون می‌شود. لزوم توجه به مهندسی فرهنگ در حوزه فرزندآوری. نادر مطیع حقشناس: نتایج مطالعات تجربی نشان می‌دهد نقش عامل فرهنگی و تغییراتی که در سبک زندگی خانواده‌ها در بستر توسعه برونزا رخ داده، بیش از مؤلفه اقتصادی بر ارزش‌های فرزندآوری تأثیر گذاشته است. خبرگزاری جمهوری اسلامی: بخشی از ناباروری با اصلاح تغذیه و استفاده از مکمل قابل درمان است. یک فعال صنعت داروسازی با اشاره به اهتمام دولت برای درمان ناباروری زوجین با هدف اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: بخش قابل توجهی از موارد ناباروری تنها با اصلاح الگوی تغذیه و استفاده از مکمل‌های کمک درمانی معتبر و با کیفیت قابل درمان هستند و نیازی به درمان‌های گران ندارند.
با ثروت خاموش از رادیو اقتصاد میزبان شماییم. داریم راجع به موضوع مادری کردن که در زنان ایرانی خیلی اهمیت داره، ارج داره، قربت داره، ارزشمنده و خیلی دوستش دارن و یک شوکت و جبروتی بهش میدن و واقعا هم همینطور هست داریم صحبت میکنیم. در کنار آقای میلاد صالحی، عضو سازمان نظام روانشناسی و پژوهشگر و فعال در حوزه جمعیت، صحبتمون به اینجا رسید آقای صالحی که حالا اون سوال اول برنامه: چرا بعد از این همه کارکردها و همینطور ارزشمندی هایی که در جامعه ما هست و همه اون نسبت بهش اذعان داریم در مورد مادری کردن، اما این یکی دوتا نسل اخیر، این دهه های اخیر خیلی تمایلی به مادر شدن ندارن، گاه رد میکنن، گاه بحث میکنن حتی راجبش؟ مادر خدمتی.
عرضم خدمت شما که همینجوری که اشاره کردم، جالبه که 97% ایرانیایی که توی این پرسشنامه مشارکت کرده بودن مادری رو یک فضیلت میدونستن. اما نکته جالبترش اینجاست که درصدی از پاسخ دهندگان که بانوان بودند، به رغم این که مادری رو یک فضیلت میدونستند، ولی خودشون نسبت به مادر شدن مقاومت میکردن. و بعضی از اینهایی که توی این پیمایش شرکت کرده متأهل بودن، متأهلینی بودن که امکان مادر شدن براشون فراهم بود. و حتی ممکنه برخی از اینها یک فرزند به دنیا آورده باشن اما نسبت به فرزند دوم مقاومت نشون داده بودن، یعنی نسبت به تکرار تجربه مادری مقاومت به خرج میدادن. چند تا دلیل داره. دلیل اول این میتونه باشه که ارزش گذاری ها و معیارهای تکریم ما در جامعه ممکنه دستخوش تغییراتی باشه. مثلا در دوگانه تراشی هایی که دوگانه های کاذب هم هستن، من صراحتا عرض میکنم، شغل و مادری، تحصیل و مادری، کدومش رو انتخاب میکنی؟ این دوگانه نیست. خب وقتی که میشه جمع داشته باشه چرا دوگانه؟ بله خب میشه هم مادر بود هم تحصیل کرد، هم مادر بود هم شاغل بود، کما اینکه خیلی از بانوان کشور ما اینجوری دارن زندگی میکنن و
که البته سختی هم داره.
بله
بله بله، بعد سختی ها رو به جان خرید.
برداشتن دوتا مسئولیت به تبع خودش سختی ها و مرارت های خاص خودش رو هم داره و درسته تنها شاغل بودن به مراتب راحت تر است از این که هم مادر باشی و هم شاغل باشی. این گزاره ایست که کاملا سختی هاش رو باید احساب کنی. اما نکته اینجاست که دوگانه نداره ولی میشود جمعش هم کرد. و از طرفی وقتی که شخص قبول میکنه که دوتا مسئولیت رو با هم دیگه به عهده بگیره، طبیعتا برنامه ریزیش رو هم مبتنی بر اون مسئولیت های خودش قرار میده و طبیعتا زمانبندی خودش، مدیریت زمان خودش رو و حتی ممکنه تلاش خودش رو مضاعف بکنه توی این فضا و خودش یک فرایند انگیزه سازی میشه برای فعالیت های بیشتره این شخص. این نظام ارزش سازی هایی است که متاسفانه بعضن ممکنه از فرهنگ های دیگر وارد فرهنگ هویت ایرانی اسلامی شده باشه که یک سری امتیازها و ملاک ها رو در مقابل مادری قرار بدهد. این گزاره اول. گزاره دوم، خب ببینید سختی های مادری رو کسی منکرش نیست، اما ضریب زدن به این سختی ها در گفتگوهای روزمره و بعضن ممکن اصلا رسانه های غیر رسمی، این حرکت حرکت اشتباهی است. اونجایی که مادری رو صرفا موازی با سختی میدونند، چرا وقتی که مادری مساوی با لذت هست رو بازگو نمی کنید؟ چرا اون لذتی که یک مادر از همراهی با فرزندش میبره این رو به رسانه غیر رسمی که تو فضای اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی دارن وایرال میکنن، بازنش میکنن، چرا اون لذت‌های مادر و کودک رو مطرح نمیکنن؟ و این میشه که یک نفر بین خودش و خلوت خودش که میرسه، تصور و تلقیش از مادری همواره سختی و دشواری و ملامت و سختی هاست. نکته بعدی که مد نظر هست، خب بله ممکنه خلع یک سری زیرساخت‌های حمایتی از مقام مادری باشه. خب مثال دارم عرض میکنم، اگر مادری با کالسکه بچه بخواد وارد فضای استفاده از خدمات شهری، برای مثال دارم عرض میکنم، همین مترو بشه و پله برقی خراب شده باشه یا برای تایم مدت کوتاهی پله برقی کار نکنه، این مادر دیگه بعد از سفر خودش انصراف بده تو فضای شهری خودش. اگر یک مادری بخواد وارد یک فضایی بشه و نیاز داشته باشه که لباس بچهش و پوشاک بچهش رو عوض بکنه، فضای ایمن و امنی نداشته باشه، طبیعتاً این مادر با یک سری کمبودهایی توی فضای اجتماعی و زیرساختهایی که لازم هست مواجه خواهد شد. لذا اینجاست که من از مسئولین محترمی که به هویت و کرامت مادری احترام قائل هستند و خودشون هر که باشند و هر چه باشند مدیون دامن پاک مادران خودشون هستند، این تقاضا رو دارم که تو فضای زیرساخت‌های اتاق مادر و کودک، دسترسی‌ها و امکانات مادران به خدمات شهری تسهیلگری مضاعفی داشته باشند و بتونن این فضا رو و مادری رو یک خاطره خوش برای فرزندان خودشون رقم بزنن. و عرض پایانی بنده باشه توی این مدت زمان، جالبه بدونیم که وقتی که با جامعه خودمون گفتگو میکنیم و باهاشون مسئله ای رو مطرح میکنیم، یک سری از افراد ممکنه فضای ناامیدی، ممکنه فضای یأس براشون غلبه کرده باشه که من این رو میخوام عرض بکنم، از خدا طلب بکنیم و از خداوند بخواهیم، این یک واقعیت قرآنی است که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدا بچه های ما رو باعث خوشحالی ما قرار بده، بچه ها رو باعث نشاط ما قرار بده، بچه های ما رو باعث بهجت ما قرار بده. بله. و این رو هیچ وقت هیچ کس نمیتونه تضمین بکنه که بچه های ما قطعا و یقینا اون چیزی خواهند شد که ما میخوایم، مگر اینکه استمداد الهی رو هم حتما توی برنامه خودمون و دعای مادران خودمون قرار بدیم
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای صالحی. عرض کنم خدمت شما دیگه فکر میکنم بد نباشه و دلنشین باشه در این بخش از برنامه ثروت خاموش که بخش مادران بهشتی رو بشنویم با کارشناسی جناب آقای علیرضا واحدی، دانشجوی دکترای تربیتی کودک و نوجوان.
مادران بهشتی.
تمایل به مادری یک حس عمیق و چندبعدیه که از ترکیب عوامل زیستی، روانشناختی، تکاملی و فرهنگی نشأت میگیره. این تمایل رو نمیتونیم صرفاً به عنوان یک میل فردی یا طبیعی خلاصه کنیم، بلکه باید اون رو به عنوان یک پدیده پیچیده و تاثیرگذار بررسی کرد که در طول تاریخ و در بافت فرهنگی ما معنای خاص پیدا کرده. ابتدا از بُعد بیولوژیکی شروع می‌کنیم. بدن زنان به شکلی طراحی شده که برای پرورش و تربیت نسل‌های بعدی آماده باشن. این فرآیندهای بیولوژیک در کنار غرایز طبیعی زمینه سازه بسیاری از تجربه‌های مادری میشه. در واقع میل به فرزندآوری در زنان بخشی از سیستم بقای انسان هاست که در طول میلیون ها سال تکامل پیدا کرده. از منظر روانشناختی تمایل به مادری در بسیاری از زنان به نوعی با نیاز به عشق، امنیت و معنا در زندگی گره خورده. تجربه مادری امکان برقراری یک پیوند عمیق عاطفی با فرزند رو فراهم میکنه. این ارتباط خاص نه تنها حس رضایت درونی رو تقویت میکنه، بلکه نقش مهمی در تقویت اعتماد به نفس به زنان ایفا میکنه. برای بسیاری از زنان مادر شدن به معنای یافتن یک هدف در زندگیه. مراقبت از یک انسان دیگه، ایجاد حس تاثیرگذاری و تجربه رشد فردی از جمله عواملیه که مادری را به تجربه عمیق تبدیل میکنه. اما در ایران نقش فرهنگ در شکلگیری این تمایل بسیار پررنگه. در فرهنگ ما خانواده ها نهادی مقدس و بنیادین هستند که مادران اغلب در مرکز اون قرار دارند. آموزه های دینی و سنتی مادری رو به عنوانی که والاترین وظایف زنان معرفی کرده. این نقش رو با احترام و ارزش بسیار همراه داره. از گذشته تا امروز هم داستان ها، اشعار و ادبیات ما سرشار از ستایش مادری و نقش زنان در تربیت نسل های آینده بوده. با این حال در دنیای امروز عوامل اجتماعی و اقتصادی نیز نقش مهمی در شکل‌گیری یا تغییر تمایل به مادری دارند. تغییرات سبک زندگی، ورود گسترده‌تر زنان به بازار کار و افزایش تحصیلات باعث شده که زنان نگاه به نقش مادری را تا حدی متفاوت از گذشته ببینند. امروز زنان به دنبال ترکیب نقش مادری با سایر جنبه‌های هویتی هستند و تلاش می‌کنند تعادل مناسبی میان مسئولیت‌های خانوادگی و اهداف فردی خودشون برقرار کنند. با این وجود این تغییرات مادری همچنان یک تجربه ارزشمند برای بسیاری از زنانه. اما باید به چالش‌های پیش روی زنان هم توجه کنیم تا نگرانی‌های مربوط به تربیت فرزند در دنیای پیچیده امروز بر تصمیم بانوان تأثیر می‌گذارد. در پایان میتونیم بگیم تمایل به مادری پدیده ایست که از ترکیب بیولوژی، روانشناسی، فرهنگ سرچشمه میگیره. این تمایل نه تنها به عنوان یک انتخاب شخصی، به عنوان بخشی از هویت فرهنگی ما مورد توجه و حمایت جامعه وظیفه داره شرایطی فراهم کنه که زنان بتونن بدون فشار یا قضاوت در این مسیر گام بردارن و تجربه مادری را به شکلی با ارزش ها و اهدافشون دنبال بکنن.
Thank you.
خب در دقایق پایانی برنامه هستیم تقریبا آقای صالحی، فکر میکنم بد نباشه جمع‌بندی از موضوع امروزمون داشته باشیم، شاید شنونده‌ای باشه که همین لحظه به جمع ما پیوسته و بداند که ما در این برنامه چه گفتیم و چه شنیدیم. در خدمتتون هستیم.
باشه، متشکرم از زمانی که اختصاص دادید به مسئله مادری و کرامت مادری و زیرساخت‌ها و ریشه‌ها و تمایلات مادری در دختران. اما چند تا نکته به عنوان جمع‌بندی عرض بکنم. نکته اول این که دختران عزیز و عفیف ایرانی، تک ریشه نباشید. تک ریشه نباشید یعنی چی؟ یعنی صرفاً دانشجو نباشید، صرفاً شاغل نباشید، صرفاً کارمند نباشید. درخت و گیاه هرچه ریشه های بیشتری داشته باشه، سخت‌تر از خاک بیرون میاد و شکسته میشه و قوی ترین ریشه یک بانو ریشه مادری است. در کنار سایر شؤونات اجتماعی، فرهنگی و هویتی که برای خودتون دارید، ریشه مادری قوی ترین و اصیل ترین ریشه برای یک بانو است. این نکته اول. و نکته دوم، شاید زمان برای به دست آوردن شغل و تحصیلات داشته باشیم، اما بانوان ما بهتر میدونند فضا و زمان و امکانات مادری ممکنه دستخوش تغییراتی بشه و رفته رفته امکان مادر شدن از دختران ما به واسطه بالا رفتن سنشون و امکان خدای ناکرده ناباروری های ثانویه‌ای که بعضا ممکنه اتفاق بیفته و خودشون هم نسبت به این مسئله بی اطلاع باشند، این فضا فرصت مادری رو از دست بگیره. لذا خواهشم این هستش که این تجربه و این تمایل رو با فضاهای دیگری اصلا مقایسه نکنن و از خداوند بخوان که یک نسل پاک، یک نسل صالح، یک نسل موفق در ذریه این مادران قرار بده.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما. امیدوارم که مادران عزیز کشورمون، اونایی که یه فرزند دارن، اونایی که در آینده میخوان مادر بشن، اونایی که مادر شدن، این روزهای شیرین رو پشت سر گذاشتن، برنامه ما رو شنیده باشن.
امیدوارم
واقعا دلم میخواد که این برنامه رو شنیده باشن، یا اگر نصف نیمه کار شنیدن، لطفا از برنامه کاربردی ایران صدا از ابتدا بشنوید. ممنونم آقای صالحی.
خواهش میکنم از زمانی که اختصاص دادید،
صحبت‌های دلگرم کننده تون، از بحث‌های کارشناسی تون و اینکه صحبتاتون فکر میکنم به زعم من این گونه است که حمایتگر بود بابت خانواده‌های ایرانی و یه جورایی یک تعریف قشنگی از خانواده‌های ایرانی رو نشان داد در یک تابلو زیبا در این برنامه.
به درستی اشاره کردید. حالا عرض پایانیم باشه، بسیاری از زنان ایرانی وقتی که باشون صحبت میشه برای تمایل به مادری، البته یک گلایه‌ای هم از مردان دارن.
بله.
که همسر ما در فضای مادری من نقش آفرینی نمی کنند، حمایت نمی کنند، وقتی که من باردار هستم منو تنها میذارن، وقتی که بچه به دنیا میاد کمکی توی مشارکت در امر تربیت و مسئولیت پذیری فرزند ندارند. همین نکته‌ای که شما اشاره کردید، حمایتگری، درخواستم توی این دقایق پایانی هست آقایون هست که آقایون، بانوانی که نیازشون و تقاضاشون و تمایلشون به سمت مادری است، قسمتی از حمایتگری و مسئولیت پذیری آقایون رو میخواد. اگر آقا این بستر رو و این فضا رو براشون فراهم بکنه، قطعا تجربه های زیستی زیباتر و شادتری بانوان خواهند داشت.
حتما همینطوره، من از طرف خانوما میگم حتما همینطوریه و این همکاری باید باشه و اگر این همکاری باشه خاطرات شیرینی هم رقم میزنه. متشکرم از یادآوری که فرمودید، اما باز هم تشکر میکنم از همراهی شنونده هامون و همینطور صحبت های کارشناسی شما که این چراغ فرزند آوری رو در دل فکر میکنم شنونده هامون فروزان کرد، چراغی که باید همیشه فروزان باقی بماند در این سرزمین بزرگ و کهن. متشکرم از شما. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
ایران جوان، ایران جوان بمان،
ایران جوان بمان. فرزندان ما اصلی ترین سرمایه های زندگی ما هستند، عزیزان دلبندی که امروز نشاط و پویایی رو به زندگی ما هدیه می کنند و فردا آینده روشنی را برای خانواده و ایران عزیزمون به ارمغان خواهند آورد.
به پایان این دفتر ثروت خاموش رسیدیم، اما دفتر شیرین و پرحلاوت خانواده همچنان باز است. فرزندان دارن در این دفتر جنب و جوش میکنن، بازی میکنن، حرفای شیرین میزنن و باعث دلگرمی خانوادهشون هستن. الهی که این دفتر همیشه باز بماند و چراغش روشن باشه. ولی ما با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه آینده. مراقب خودتون باشین. خداحافظ.
Oh, damn. رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
جشن ما را بیا در بزم گل بنشین و بشنو صدای مرغکان خوشنوا را. اگر گامی زنی در باغ توحید ببینی جلوه نور خدا را، اگر گامی زنی در باغ توحید ببینی جلوه نور خدا را.
در باغ توحید ببینی جلوه نور خدا.